و تولید کننده مشخص میشه.
بله.
به دلیل قدرت کشورهای مصرف کننده عملا همیشه نفت خام و فراورده ها رو از کشورهای خلیج فارس که همه کشورهای در حال توسعه هستن عملا به صورت مفت میبردن. یک کشوری مثل امارات با کمتر از 1 میلیون جمعیت و 4.5 میلیون تن تولید نفت براش مهم نبود که حالا مثلا 20 دلار 30 دلار ارزونتر یا گرونتر بفروشه، یه جریان سیل دلاری بود براش میومد، براش هم مهم نبود. کشورهای عربستان همینطور، عراق که خب متاسفانه الان نفتش دست خودش نیست، آمریکایی‌ها دارن خودشون تولید میکنن، اکتشاف استحصال میکنن و خودشون هم میفروشن، بخشی پولش هم میدن به خودشون. کویت و بقیه هم همینطور بودن. الان اونها هم به این نتیجه رسیدن که بسته شدن تنگه هرمز باعث میشه که برگهای برندهی که مخصوصا آمریکا و کشور و شرکت‌های آمریکایی که تو منطقه فعال هستن از دستشون در بیاد و نتونن نفت رو به هر قیمتی که خودشون دوست داشتن تولید کنن و به فروش برسونن. این هم دلیل دومیه که باعث میشه قیمت نفتی که پایین تر از این میزان نیاد. و دلیل سوم هم اینه که کشورهای منطقه کم کم دارن میرن به سمت تکمیل زنجیره‌های ارزش. شرکت آدنو که امارات، شرکت آرامکو عربستان و مخصوصا ایران که تقریبا نصف نفت تولیدیش رو خودش مصرف میکنه و داره تبدیل به فراورده میکنه، کم کم دارن به یه سمتی میرن که این خام فروشی کم بشه. وقتی خام فروشی کم بشه دیگه قیمت نفت دست کشورهای مصرف کننده نیست و اونها خودشون تعیین میکنن که قیمت نفت چقدر باشه. دلیل آخرم مخازن استراتژیکی که بعد از سال 1971 و اون جنگ عرب با اسرائیل باعث شد که یک شوک قیمتی بزرگ توی نفت به وجود بیاد، کشورهای مصرف کننده به این نتیجه رسیدن که یک سری مخازن استراتژیک بسازن که اگه دوباره یه همچین اتفاقی افتاد حداقل تا 60 روز مصرفشون رو بتونن نفت ذخیره بکنن. این مخازن استراتژیک باعث شده بود که کشورهای منطقه نتونن قیمت نفت رو متعادل کنن و همراه با بقیه کالاها قیمتش رو به قیمت واقعی بفروشن. از روز اول جنگ کشورهای بزرگی که این مخازن رو داشتن مثل ژاپن، مثل آمریکا، اروپا و بخشی هم چین شروع کردن این مخازن استراتژیکشون رو استخراج کردن و الان به یه نقطه ای رسیده که این مخازن تقریبا خالی شدن. وقتی مخازن خالی بشه قدرت چانه‌زنی اونا به مرور کمتر میشه و به یک جایی میرسه که دیگه تعیین کننده مطلق قیمت نفت کشورهای تولید کننده و به این دلایل من بعید میدونم که قیمت نفت دوباره برگرده به اون قیمتهای قبل از جنگ رم.
خیلی ممنونم، متشکرم و سپاسگزار که دعوت ما رو پذیرفتید. به هر حال تا ماها باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. حتی به نظرم نمیاد که خروج امارات متحده عربی از اوپک هم خیلی مؤثر باشه. امروز یک روزنامه‌ای به اسم افریکن اینتلیجنس هم یک گزارش رو منتشر کرد که اماراتی‌ها حتی دنبال خروج از اتحادیه عرب هم هستند. ممنون و متشکرم آقای دکتر نیکفر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، موفق
میکنیم. مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت. همه چیز مترتب بر فرهنگ،
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله و احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. از درود ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل در جای جای این سرای مهربان وطن ایران جان، هر کجا که شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید، گرمترین درودها از آن شما. امیدوارم در این بهشتی ترین ماه خداوند اردیبهشت جان ایام به عشق و بهشت باشه بر شما و از اینکه شبکه محبوبتون رادیو گفتگو به ویژه این برنامه فرهنگ سرای گفتگو رو برشنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزارم. من امین خرمی با افتخار میزبان شما در این برنامه بیش و پیش از هر چیز درود میفرستم به غیرت حضور شما مردم، به شرافت بزرگوارانه شما در پس حضور در میدانی که آن را ما آوردگاهی برای صلابت، حریت، غیرت، امنیت و اقتدار کشورمان میخوانیم و میدانیم. این گعده های شبانه، این تجدید بیعت های مکرر، تشریح های مختلف بر بلندای شهدای جنگ تحمیلی سوم، این نبرد مقدس جنگ رمضان، فصلی دیگر از عشق، دلدادگی، ساحت و ماهیت شما مردمان ریشه‌دار در این آب و خاک رو برای تمام جهانیان به شکلی کاملا عیان رخ نما کرده. امیدوارم هر جا که هستید و با شبکه رادیوی گفتگو این برنامه بتوانیم در حد وسع رسالت رسانه‌ای خودمون آنچه که شما از ما خواستید رو به شما قسمت رو تقدیم بکنیم. اما آنچه که در فرهنگ‌سرای گفتگوی امروز دوستان عزیز با شما قسمت خواهیم کرد بر بلندای جایگاه اهمیت مهربانی در شرایط بحرانی است. با افتخار از مهمان عالی مقاممون جناب دکتر سید محمد صادق بهشتیان، مدیر عامل محترم مؤسسه دانش بنیان آی منتور، این مؤسسه جزو 10 تر برتر سال 1403 معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری بوده، ایشان دانش آموخته رشته فلسفه و محقق و پژوهشگر هستند. عرض ادب، درود و احترام من رو پذیرا باشید جناب دکتر، به فرهنگ‌سرای گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنونده‌های رادیو گفتگو، برنامه وزین فرهنگ‌سرای گفتگو.
بی نهایت سپاسگزارم بابت شرف حضور، سپاس به پاس قبول دعوت و خوش سعادتم در قالب همنشینی و میزبانی از حضور و صدای گرم شما. صادقانه اعتراف بکنم دوستان عزیز، قبل از آغاز این برنامه خیلی البته کوتاه و مجمل با جناب دکتر بهشتیان درباره آنچه که به واسطه این برنامه با تیتر محوری که عرض کردم مهربانی در شرایط بحرانی و اهمیت اون گپ و گفتی داشتیم که بتونم با چارچوب جنس روایتی جناب دکتر بهشتیان آشنا بشم. من پیش از آن که بخواهم خودم طرح بحثی داشته باشم، میخوام برای اینکه دوستان عزیز با نگاه شما آنچه که من آشنا شدم یک چارچوب کلی رو تبیین بفرمایید، بعد آرام آرام وارد جزئیات خواهیم شد. اصلا جناب دکتر، وقتی ما داریم درباره مقوله ای به نام مهربانی صحبت میکنیم، از کوچکترین نهاد خانواده که تشکیل دهنده یک جامعه و ملت رو هست تا آنچه که اصلا ساحت کشور میخوانیم، از من فرد کوچک شهر نشین به عنوان فقط یک شهروند تا اوی مسئول، رئیس دولت، رئیس مجلس و و و همه آنهایی که در قالب دولت مرد در ساحت هدایت این مردم در مسیر سعادت انقلاب اسلامی در حال فعالیت هستند، از چه داریم صحبت میکنیم؟
خب فکر کنم آقای خرمی، صحبت کردن با شما و در مقابل شما خیلی کار سختیه. الحمدلله بیان اینقدر شیواست آدم درگیر میشه و میترسه که جای موجود کارشناس عوض بشه. آقای از دارید من از شما سوال بپرسم با این بیان روانی که دارید و این بیان لطیفی که دارید. بحث بر سر مهربانیه. شنوندگان را دو گفتگو چون صدای اندیشه هست، آدم های اندیشمندی هست. این قالب شنوندهای رادیو گفتگو من دیدم دقت میکنن روی کلام
به تحقیق،
قطعا از من میخوان که من بهشون بگم مقدمه اخلاق چیه، چه چیزی باید باشه که اخلاق سنگ بنای اون بشه. ما بعد از کنم که قانونه.
بله.
باید قانون باشه. من همین امروز که داشتم میمدم توی مسیر یه خانومی محسن میخواست از خیابون رچ، یه راننده تاکسی منباب محبت و مهربانیش جلوی اون مادر ایستاد.
بله.
اون راننده تاکسی داره اخلاق رو رعایت میکنه که او هم مادری داره، او هم خواهری داره. بله. او هم همسری داره که شاید یک روزی فرزند کوچیکش رو بغل کرده و میخواد از خیابون رد بشه.
درود.
خب تاکسی اول ایستاد، خیلی هم رعایت کرد. ماشین دوم شاید اون خانم رو ندید و یک بوق خیلی خیلی بلند به قولن گوش خراشی نواخت. سوال اینجاست، اولی مگه اخلاق رعایت نکرده؟ دومی چرا رعایت نکرد؟ آن این چالشه. مگر اخلاق پایدار در بین جامعه نیست؟ این قانونه که وضع میکنه. ببینید چرا قرمز رو اگر کسی رد بکنه هم بی قانونی کرده هم بی اخلاقی.
بله.
چرا؟
بله.
که در پس رد کردن چراغ قرمز تصادفیه، بوق بلندیه، صدای بلندیه، حرفای ناگفتنیه و اونها باعث بی اخلاقی میشه. قانون اگر تو جامعه نباشه هیچ اخلاقی نیست.
درست.
من به یک اداره مراجعه میکنم، از اداره درخواست غیر قانونی میکنم، عمل کردن به اون هم غیر قانونی هم غیر اخلاقیه.
بله.
من به یک اداره مراجعه میکنم، طبق قانون به من میگن این کار نشدنیه، من هم باید تبعیت بکنم از قانون. بله دقیقا، رفتار من در مقابل قانونگذار تبعیته، باید تبعیت بکنم، او عیناً اخلاقی هم هست. اینجا یه دوگانه به وجود میاد، قانون یا اخلاق.
درست. اگه من بخوام انتخاب بکنم بر من اولویت قانونه.
قطعا اولویت قانونه، ولی قانون و اخلاق ملزومه زندگی انسانیه. قانون اگر رکن جامعه باشه، اساس جامعه باشه، ستون جامعه باشه، خونه‌ای که ستون داره دیوار نداره نمیشه توی زندگی کرد.
البته درست. بله. بله.
پس نمیتونیم اینا از همدیگه جدا کنیم، اینا مکمل همدیگن. ببینید من و شما میتونیم خیلی قانونی و خوش با همدیگه برخورد کنیم، ولی زندگی زندگی انسانیه. رفتار رفتار انسانیه. ما ماشینیم، ما رباتیم. دیدید با ربات ها مباحثه میکنی یا بحث میکنی خیلی خشک و سرد جوابتو میدن، اصلا احساس میکنی که این آدم نیست، این عطوفت نداره، مثلا باید گل نمیفرسته، نمیدونم نمیخنده. بله. سرده. بله. بی روحه، او خیلی قانونی داره با تو برخورد میکنه. ما انسانیم، گاهی تو شوریم، گاهی تو شوقیم، گاهی تو شکیم. شکمون مال قانونه، شور و شوقمون مال احساسمونه. اگر این احساس رو از انسان بگیری که با موجودات دیگه فرق نمیکنه، با سنگ فرق نمیکنه، این احساسه که روح زندگی ماست.
بله.
الان گل مصنوعی با گل طبیعی جفتشون یه فیس رو دارن، یه فیگور رو دارن، یک رنگ رو دارن، ولی چرا شما با گل مصنوعی اونس نمیگیری؟ چون احساس نداره، چون احساس نمیکنه رابطه تعاملی و دو طرف است، چون احساس نمیکنه از تو داره چیزی دریافت میکنه و داره به تو چیزی بازتاب میکنه. وقتی یه گل میشه کفه، تو وقتی میبینیش غرق در احساس میشه. خب خواهم شما بگم که این احساس اخلاق توامان با هم در زندگی ما جاریه، ولی برای مقدمه، برای اینکه یک مهربانی در یک جامعه باشه باید قانون باشه. تا قانون رو رعایت نکنی نمیتونی مهربانی و اخلاق رو داشته باشی. مرز ترکمنچای در اون معاهده اگر معلوم بود دوباره یک معاهده دیگه رخ نمیداد، چون حدود مشخص نشده بود، جنگ دیگری هم رخ نمیداد. پس مقدمه اخلاق و مقدمه مهربانی قطعا احیاء قانونه.
خدمت شما عرض میکنم که دنبال یه مقدمه کوتاه برای ورود بحث میگشتم، انقدر مباحث مختلف و متعددی رو مطرح کردی. یک رفت و برگشت و درنگ کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم دوستان. در بازگشت فرگسرای گفتگو به گام دوم و پایانی خودش وارد میشه با جناب دکتر بهشتیان.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
سپاس از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه. اگر همینک به جمع شنوندگان این صدا برنامه پیوستید، فرهنگ سرای گفتگو رو به شما از شبکه رادیوی گفتگو تقدیم می‌کنیم. موضوع محوری که در این برنامه اون رو به میان آوردیم اهمیت مهربانی در شرایط بحرانی است. و با افتخار از جناب دکتر سعید محمد صادق بهشتیان، تحصیل کرده حوزه فلسفه، محقق و پژوهشگر هستند. در بخش نخست با روایت موضوعی برنامه‌مون، یعنی مسئله اهمیت مهربانی در شرایط بحرانی، یک نگاه تبیینی رو جناب دکتر بهشتیان با رویکرد دوگانه قانون و احترام یا حالا اخلاق پاش رو به میان آورد. هم سعی کردم مثالهایی رو برای درک موضوع بزنند، مثالهای ملموس که در جامعه شهری اون رو زندگی میکنیم، تا آنچه که در سیر تحول و تطور تاریخی است ما رو تا عهدنامه ترکمنچای نیز بردند. اما شرایط امروز جامعه جناب دکتر برای مردم ما، به ویژه نسل سوم این مردم که شاید تا قبل از اول تابستان سال گذشته در مواجهه با نوجوانان و جوانان میگفتیم خب اینا افرادی هستند که جنگ رو ندیدن، پرورش یافته نسل یا عصر ارتباطاتند، حالا با نسل X و Z و Y و اینجور چیزها همونها رو خطاب میکنیم. برای منی که مثلا متولد میانه دهه 50 هستم، حتی عنوان معلم کوچک در دانشگاه هم، همیشه این زاویه بین من در درک متقابل، البته زاویه کلم منای تضاد اینجا منظورم نیست، موضوعات مطرح شده از زاویه دید جوانان حتی درباره مهربانی، اصلا شما به عطوفت یا عشق ورزیدن اشاره کرد، این دست از مسائل وجود داشت. اما وقوع اتفاقی مانند جنگ 12 روزه، سپس جنگ رمضان، جنگ تحمیلی سوم، این دفاع مقدس، در پس همه مصائب و تلخی‌هایی که جنگ با خودش داره، مؤلفه‌هایی رو داشت که من حتی افرادی که می‌دیدم چندان شاید درگیر این دوگانه نبودن، چون شما دوگانه‌ای رو مطرح کردی لازم و ملزوم، اما من حداقل در زندگی خودم افرادی دیدم شاید از دید همه بسیار بسیار افراد قانونمندی بودن، اما از نظر اخلاق شاید کوچکترین حسابی نمی‌شد روی اونها کرد. برعکس افرادی دیدم به غایت مهربان، حتی در همسایگی خودمون که زمانی که می‌خوام از در پارکینگ بیایم بیرون اصلا امکان نداره ماشینش بره جلو، تب خودش پیاده میشه تا بالاخره ماشینی که با همدیگه میخواد در پارکینگ میان برن، به فاصله شاید 100 متر به چهارراه که میرسن همون آدمی که ایستاده بود که همسایش رد چه چرا قرمز رد میکنه، یعنی گویا در یک چهارچوب به نام ساختمان فقط اون قانون رعایت میشه، در محیط بزرگتری مثل جامعه نه. این دست از اتفاقا اما در پس این اتفاق 40 روزه حضور داریم، بروز و ظهوری بسیار متفاوت با میدانداری خود نسل نوجوان و جوان پیدا کرد. من میخوام به محور خانواده و نسل امروز فصلی از فرمایشتون رو بر اهمیت مهربانی در این شرایط استوار کنید. این گونه باشه بر من کمترین منت گذاشتید خودم.
سلامت باشین. من منظورم از لازم و ملزوم اینجا البته در ادامهش گفتم مکمل همه، باید ابتدا قانون باشد، جایی که مثال ستون رو زدم، بله. و بعد گفتم که دیواره ها، درسته، کمد، رنگ، در، درسته، و اینها باید با هم دیگه باشه، جدا از هم نمیشه. شما موسی کلیم الله رو ببینید، حضرت موسی قانون گذاره، اون 10 قانون رو خوندید، بله. دیگه قطعا دیگه،
بله. ده فرمان،
بله بله، 10 فرمانی که مطرح میکنن یا 10 قانون. خب در پس اون حضرت عیساست که او رو به عنوان یک شخصیت اخلاقی میشناسن. لذا مسیحیان هم خیلی آدم متخلقی، یعنی اگه شما تو جامعه میبینیشون به سری آدم های مهربانی هن. این دوتا مکمل همن، درست شد؟ شما نمیتونید جدا بگیری این دوتا رو از هم دیگه. اصلا زندگی انسانی ملزومش اینه که شما هم قانون و اخلاق رو هستید. اما بذارید اصلا افق بحث رو خیلی بریم بالاتر. تا الان به ما گفتن که ما 3 تا نیاز اساسی داریم، خوراک، پوشاک، مسکن.
بله.
من میخوام بهتون یه ایرادی بکنم، این مال زندگی حیوانیه، زندگی انسانی نیاز به محبت داره. میگید محبت چرا؟ به خاطر که عزت نفس هم محبت ربط داره. شما اگر وارد یک جمعی میشید احترامتون میکنن، اخلاق دارن، محبت میکنن، مهربانی میکنن به شما، عزت نفس شما داره رشد میکنه.
درست.
و اتفاقا برعکس اینجا قضیه نیا کنین، شما وارد یک مجموعه میشید، خیلی مجموعه وزینه، خیلی مثلا لارج هستن دمه، ولی اصلا شما رو احترام میکنن، اصلا میلتون نیست، یا اصلا یک جایی وارد میشید کار کردید برای اونها، طبق قانون باید اونها به شما پرداختی داشته باشن سر موعدش.
بله.
و اون موعد دارن پرداختی میکنن، منتها با تحقیر دارن پرداختی میکنن، اون عزت نفس تو، اون رعایت قوانین انسانی نمیشه. میخوام بگم که اتفاقا محبت و مهربانی نیاز اساسی انسانه، منتها ما اون رو باید در بعد روانی و روحانیش ببینیم، نه در بعد جسمانی خوراک پوشاک مسکن.
درست
شد؟
بله.
شما فرض فرمایید در یه خونه ای زن و شوهر خیلی حساب قانونی با هم دیگه دارن، من وظیفه‌ام نیست غذا درست کنم، اون یکم بگه من به اندازه‌ای که در خانه پدری شما خوراک تامین می‌شده برای شما تامین کردم، هی با هم این رفت و برگشتی رو داشته باشن، اون زندگی انسانیه. اگر در بزرگترین خونه شهر و بالاترین جای شهر هم باشه، استخر هم داشته باشه، ویو ابدی هم داشته باشه، اتاق خوابش هم رو به دریا باز بشه، باز هم تو اونجا نمیتونی زندگی بکنی.
درست، بی ترتیب.
بله، محبت نیاز اساسی انسانه. انسانهایی که با هم، من چقدر دوست دارم این روایت رو، انی بوئستو لمتمم مکارم اخلاق، تازه داریم میفهمیم بعد انسان یعنی چی. اینجاست که اصلا ما داریم احساس میکنیم که دیگه زندگی ها رنگ و مشیش و رفتارش و اینا کاملا داره فرق. آقا میشه ما قانونو کنار بزنیم، قانونو دیگه رفتار نکنیم، اخلاقی هم. نه اصلا این کارا درستی نیست دا. یعنی اگه من دستم شکسته رفتم دکتر، بعد پام رو بگیرن قشنگ با چاقو و اره و فلان و اینا، بعد با پلاتین پیچش کنن ببندنش، اونجا اگه من داد بزنم دکتر نباید بگه نه عزیزم ساکت دواش نمیم چیز نشده. نه، باید اون قانونه سر جای خودش اجرا بشه به بهترین شکل و بعد بوده اخلاق ماجرا میاد. چیکار کنیم تو خونه زندگی اخلاقی تری داشته باشیم؟ شما یک گریزی زدید به جنگ 12 روزه.
بله.
من میخوام به شما بگم که نه، این اتفاق ما جنگ 12 روزه نیست. ما روایت کربلا رو هم که میشنویم همینطوری، این اتفاق ما جنگ 12 روزه نیست. ما وقتی یک کسی از شهر دیگری قریب مسافر شهر ما بود، ما باز هم این موضوع، اصلا این موضوع فطریه. میخوام بگم در نهاد تک تک من و شما نشسته محبت کردن، اصلا نیاز اساسی داریم، چه به محبت کردن چه به محبت دیدن. آقا شما به یک نفر لبخند میزنید، اصلا علاقه دارید او رو ببینید، بهش لبخند بزنید، علاقه دارید برید جلو ازش تشکر کنید، قدردانی کنید،
خاملن.
نیاز اساسی شماست و اگر این کارو نکنید بعداً حسرت اون رو می‌خورید. خواهم شما بگم که در نگاه ماتریالیستی غرب انسان تبدیل میشه به یک ربات و دیگه اخلاق نیست، ولی در نگاه انسانیش و اسلامیش کاملا این اخلاق توأم با اون انسانه، در فطرتش هست. ما محبتی که به یک فرزند کوچیک میکنیم به خاطر که ناتوانه، دیدین؟ ما اصلا نمیتونیم تحمل کنیم اتفاقی که مثلا اصلا جنگ برای ما رخ نداده، مثلا سیل اومده تو پاکستان.
بله.
آره، یا یه زمانی در مورد مردم هند اتفاق افتاد، اصلا ما هندی رو ندیدیم جز تو فیلم، تو فیلم ها هم که همش الحمدلله اون چیزی که از هند نشون میده یه فضای دیگه است، هم آره همیشه گل و بلبله، فقط ما ناراحتیم، غصه میخوریم، سری میریم کمک میکنیم. یه اتفاق، آقا اصلا نه هم دین منه، نه هم کیش منه، نه هم قوم منه، نه هم نژاد منه، نه هم رنگ منه، هیچ کدوم از اینا رخ نداده ها، چرا من به او اینقدر ذوق دارم و شوق دارم؟ محبت در فطرت منه، تو امان با منه و من از او جدا نیستم. من اگر محبت نکنم نمیشه. چه کار کنیم تو خونه؟ به برگردیم سر بحث خودمون، اون سوالی که شما پرسیدید من خدمتتون گفتم. تو خونه چه کار کنیم؟ محبت جاری باشه. مهمترین قسمی که میتونه محبت رو ایجاد کنه ایثاره. عشق رو بد تعریف کردن. اونجا که از عشق حرف میزنیم از تکامل حرف میزنیم، بعد از ایثار حرف بزنیم. من به خاطر خانومم 2 لقمه کمتر غذا میخورم، من به خاطر خانومم انواع مدل اتفاقایی که رخ میده، من به خاطر خانومم چون از اینجا دوست نداشته بریم دیگه نرم، خانومم به خاطر من دیگه تو جمع فلان جا نمیره، خانومم به خاطر من دیگه گرده های فلان نمیم، هزینه های فلان رو نداره، لحظه لحظه به خاطر از خودگذشتگی به اون عشق اضافه میشه. کدوم خونه ها با عشق دارن؟ اون خونه‌هایی که دو طرف دارن به هم دیگه عشق می‌ورزن، وگرنه بعد از یک مدتی یک طرف از این خانواده سرد میشه و اون خانواده رو میاره به سردی مزاج در رفتار و محبت کردن. میبینی که اول زندگی سفره یک جوری زینت میشده برای مرد که انگار مثلا رفته رستوران، بهترین سبزی، سالاد، ترشی، ماست، ظرف دورش تمیزه مرتبه، ولی بعدش شده مثل مجردی. یه قابلمه آوردن گذاشتن و زدان هر کسی برای خودش میکشه بخوره بره. نه تغییر کرده، چرا محبت تو اون زندگی جریان نداره؟ میخوام آخرین مثال رو بزنم و این مثال خیلی مثال قشنگه. ببینید این رو وقتی بگم قطعا شنونده ها خودشون رو تطبیق میدن با موضوع. وقتی خانوم ها سفره پهن میکنن، اگر بخوان به همسرشون عشق بورزن، به همسرشون میگن شور نیست، بینمک نیست، چیز دیگه نمیخوای بیارم، ماستم داشتیم ها، میخواستم سالاد درست کنم اینجوری شد، آب لیمو نداشتیم مثلا.
درست.
داره ابراز میکنم میخوام به تو عشق بورزم، اگه سالادم نیست علتش اینه که آب لیمو نداشتیم، وگرنه با جون دل میآوردم. حالا خانوم رو آقا برمیداریم برای رستوران، توی رستوران بگم چی بیارن؟ آقای به خانوم میگه بگم چی بیارن؟ بگم نوشابه رو عوض کنه، نوشابه سرد نیست، بگم دو تا سیخ جگر دیگه اضافه بکنه. ببین باز این میشه نوع مراوده و عشق ورزی به هم دیگه. با چی؟ با یک اون تمثیلای کوچیکی که ما داریم، با اون مصداقای کوچیک.
درست.
خب اونهایی تو خونه هاشون زرنگن که این مثالهای کوچیک رو و مصداقای کوچیک رو میبینن اوج محبت رو و مهربانی رو. خدمت شما هستم.
بی نهایت سپاسگزارم، صادقانه عرض میکنم جناب دکتر، در پس حالا سالها افتخار تنفس در فضای رسانه گفتگوهای مختلفی با عزیزان گوناگون داشتم، از بسیاری از اونها پیش از آغاز گفتگو این تمنا رو داشتم که برای فراوانی بحث و درگیر شدن همه مخاطبا سعی کنند با وجود همه وجوه علمی شخصیتشون مثالها و مثالهایی رو بزنن از زندگی ملموس. جنس نگاه شما هم بلندهای علم رو پوشش میده، هم راحتی خیال در درک مفهومی که از متفاوت ترین گفتگوها بود. به همین سبب بی نهایت از شما سپاسگزارم. امیدوارم که خوشنشین کام و جان دوستان عزیز شنوندم بوده باشه. میزبانی از جناب دکتر سید محمد صادق بهشتیان، مدیر عامل مؤسسه دانش بنیان های منتور، عرض کردم این مؤسسه جزء 10 طرح برتر معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری در سال 1403 است. ایشان دانش آموخته حوزه فلسفه، محقق و پژوهشگرن که در بحث فرهنگ سرای گفتگو با رویکرد اهمیت مهربانی در شرایط بحرانی سخن گفتیم با شما. از طرف خودم امین خرمی و تک تک همکارانم، تهیه‌کننده محترم برنامه سکا خانم رقیه زهرا پنجاور، هماهنگی سکا خانم معیدی، صدا بردار سکا خانم مهندس محمودیان، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. مواظب خودتون باشید هر کجایی که هستید و همچنین با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو همراه باشید. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سر و سهی. یا علی. امام حسین از اولی که از مدینه حرکت کرد، هیجان معنویت و عزت و سرفرازی و در این حال عبودیت در مقابل خدا، تسلیم مطلق در مقابل خدا محسوس است. در همه مراحل اینجور، اون روزی که خرجین های نامه را، صدها نامه، شاید هزارها نامه
برای او آوردن که ما شیعیان تو این، مخلصان تو این، در کوفه در عراق منتظر تو این، بیا. دچار غرور نشد. حرکت، حرکت مسلمانانه، همراه با معرفت، همراه با عبودیت، همراه با تواضع. اون روزی هم که در کربلا محاصره شد، در مقابل یک جمع کمتر از 100 نفر، حالا 72 نفر یا چند تا بیشتر یا چند تا کمتر، در حدود 30,000 جمعیت جمع شدن از اراذل و اوباش و او رو محاصره کردن، جانش